أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. بحث ما در اقوالی بود که درباره وجوب خمس در اجزاء منزل وقتی که تدریجا تحصیل میشه، نظراتی که فقها در این زمینه داشتن مطرح میکردیم. دیدید یه سری از فقها قائل شدن به وجوب خمس، گفتن وقتی اجزاء منزل رو تدریجا میرید میخرید، خمس برای شما واجبه. بعضی از عوازم قائل شدن به عدم وجوب خمس و هم گفتن نه، واجب نیست. بعضی ها احتیاطی شدن، مثل بعض الاساطیر، مثل مرموم سعد، مثل آسد محمود و شاهرودی. دو تا تفصیل هم ذکر کردیم، از آقای سیستانی بود، از آقای فیاض، که تفصیلایی که بود و در موردش صحبت رو کردیم. بعد رسیدیم به یک تنبیهی. تو تنبیه اول گفتیم که ملاک عدم خمس احتیاج فعلی به داره یا شعنی، اینو در موردش صحبت کردیم. گفتیم که کفایت احتیاج شعنی برای استقرار، اون چیزی که بعض الاساطین از بعضی تعبیرهای اعاظم سای گلپایگون یا بهجت فهمیده می شد، می گفتیم که احتیاج اگر شعنی بوده باشه این کافیه، و مبناش هم ذکر کردیم. یه نکته فقط داشت که حالا تو تنبیه دومم مفصل‌تر عرض میکنم حالا، و اون اینه. ببینید، ما گفتیم کفایت احتیاج شعنی، لذا بعضیا قائل شدن، گفتیم این اعلام فتوا میدن به عدم خمس عند معرضیت المکلف للزواج. بعضی از این بزرگ، این بعض الاساطین، وقتی که میگیم معرضیت برای زواج داره، اینا حکم میدن به عدم خمس، یا بعض الاساطین احتیاط میکنن فتوا میدن به عدم خمس عند معرضیت المکلف للزواج بر اساس مسئله احتیاج شعنی، بر اساس این مسئله. این یه نکته بود. تنبیه دوم مطلب دیگه ای اومدیم گفتیم، در تنبیه دوم اشاره کردیم به یه نکته، و اونی که مناط فقط این امر متعارف نیست. ما دو تا مناط داشتیم و قبلا هم گفته بودیم، بعضی ها مناط اولو دارن، بعضی ها مناط دوم، بعضی ها هر دو مناطو میخوان جمع بشه، بعضی ها میگن مثل خود ما هم میگیم که نه، یکی از این دو مناط بوده باشه کافیه. تو کلمات اعلام گاهی وقتا میان اینجور میبینین، میبینین که میگن وقتی که متعارف بوده باشد که جهیزیه را یا مثلا خانه را تدریجا تحصیل کند، وقتی متعارف بوده باشه. حالا این متعارف بودنشو به دو جور میان بیان میکنن. بعضی میگن متعارف بوده باشه در یک بلدی، در یک شهری. بعضی میگن برای یک شخصی متعارفش این بوده باشه. اگر متعارف بوده باشد، اون موقع دیگه تحصیل بکنه این دار رو تدریجا اشکال نداره، تدریجا تحصیل دار اشکال نداره. این یه نوع بیانه، رو بحثاس تعارف میان بیان میکنن. بعضی رو مبنای عدم تمکن میان میگن، که همون که تو کلمات بعضی ها بود، میان میگیم که لا یتمکن من بنا ادارن الا به هازه طریقت تدریجیه، تمکن نداره، کاری به عرف نداریم، کار به عدم تمکن داریم. وقتی تمکن نداره باید چیکار کنه؟ تدریجا از هر زمانی که این تمکن پیدا میکنه، چون تو اون زمان تمکن نخواهد داشت، میدونه تمکن نداره، این از زمانی که باید خلاصه خورد خورد جمع بکنه، اینم جزء معونش حساب میشه. اینم یک مبنا. ما گفتیم قائل به تعمیم میشیم، یعنی هر دو تا مبنا توش هست. یعنی میگیم که چه در جایی که این شخص تمکن نداشته، قبلا هم اینو توی یکی از استفتاءات تو جوابش نوشتیم، چه در جایی که تمکن نداشته. بحث ما الان فعلا تو منزله، با هنوز به جهیزیه نرسیدیم. در جایی که شخص تمکن پیدا نمیکنه که یک چیزی رو در یک سالی که بهش نیاز داره تهیه بکنه، این رسالت مبنای تمکن. یا در جایی که متعارف است ولو تمکن خواهد داشت اما متعارف بوده باشد که تدریجاً بیاد یک چیزی رو تهیه بکنه، در این دوتا صورت هر کدوم از این دوتا ملاک کافیه. ما میگیم خمس نداره، دوتا ملاک رو ما جمع کردیم. ما گفتیم به نظر ما باید بیایم میگیم هر دوتا ملاک هست، که اما اینکه تو بحثای قبلی هم آورده بودیم، چه این شخص تمکن نداشته باشه اون مبنای عدم تمکنی، مبنای دیگه است، کاری به خصوص جهیزیه نداره، با مسئله خصوص جهیزیه نکته دیگه ای توش بود و اون این بود که یک تعارفی پیش مردم حصول پیدا کرده بود مربوط به خصوص جهیزیه، یه حیثیت خاصی داشت که این حیثیت گفتیم الان از جهیزیه رفته تو خونه هم پیدا شده، تو ماشین هم پیدا شده، متعارف بین مردم این شده که آروم آروم تو طول چند سال تهیه کنه. این متعارف شد، جهیزیه اینجوری متعارف بوده. این متعارف یه بحث دیگه ایه، اون مسئله عدم تمکن یه قاعده کلیه، کاری به خصوص جهیزیه نداره، کاری به خصوص ماشین نداره، اونم لذا ما قبلا ذکر کرده بودیم توی چند صفحه قبلم گفتیم اون کاری به خصوص یکی از اینها نداره، اون یه قاعده کلیه. در هر جا این قاعده رو داریم، اگر در زمانی که نیاز داری به یک چیزی جز لوازم زندگیته تمکن نداشتی از قبل تهیه بکنی، این کافیه و خمس نداره. این در این که معونه صدق معونه بکنه کافیه، همین در زمان خودش نمیتونی، قبلش میری انجام میدی. اما مسئله تعارف یه چیز دیگه است، مسئله تعارف یعنی متعارف باشی یه چیزی رو تدریجا هاست بخره. در وقتی که ما از باب تعارف اومدیم جلو، اگر شما تمکنم داشته باشی، من جهیزه که کاری نداره که تاجر بزرگی میتونم مورو بخره، اگر این رفت دو سه سال قبلش یه یخچال خرید، سال قبلش یه مثلا گاز خرید، اینو بازم میگن خمس نداره. چرا؟ چون این درسته که تمکن داشته که همون سالی که دخترش ازدواج میکنه بخره، اما متعارف بین مردم بودی که تدریجی بخرد. ما این تعارف رو اومدیم توسعه دادیم، گفتیم در منزلم هست این تعارف. تعارف یه چیز بودی که تو خصوص جهیزی آقایون گفتن تعارف پیدا کرده، اما الان میگیم تو چیزهای دیگر تعارف داره. اما بعضی چیزها از باب تعارف نیست، مثلا ماشین شاید الان هنوز این تعارف توش به وجود نیومده باشه، از باب عدم تمکن باشه. یعنی کسی که نمیتونه تو یه سال ماشین بخره، حالا تو دو سال سه سال هنوز متعارف بین مردم نشده که بگن که پولتو جمع کن. شاید بعضی جا شده باشه، شاید بعضی جا نشده باشه، داره متعارف میشه، اینم داره یه جوری میشه که متعارف این بشه که، اما مثلا دو چرخه دیگه متعارف نیستش، نمیدونم موتور متعارف نیست، اما تو ماشین این تعارف حاصل شده اصلا تا یه حدودی داشت شده تو بعضی جا، بعضی جا هم شاید بگن هنوز الان یه همچی تعارفی نداریم، مثلا تو بعضی کشورها همچی تعارفی نیست، هر سالی یه خواست در آمداش خواست یه ماشین خیلی خوب میخره میفروشه، اینجوری نیستش، اما تو بعضی جا چرا متعارفه، بعد پولشو جمع کنه تو طول دو سه سال بخره. این شاید تعارف در بلاد متفاوت باشه. بعضی ها اومدن گفتن که این دوتا مبنا باید با هم پیش بیاد، یعنی اگر تعارف پیش بیاد تو عرف مردم این بوده باشه که تو طول چند سال بخرن و این آقا هم متمکن نباشه همه رو تو همون سالی که دخترش ازدواج بکنه بخره، اینو تمکن نداشته باشه، اون موقع گفتن عدم الخمس. معناش چی میشه؟ معناش این میشه که اینا قائل به جمع بین این دو ملاک، یعنی هر دوتا باید بوده باشه، هر دوتا ملاک باید با هم جمع بشه، همین که متعارف باشه تدریجا بخرن، هم این که این تو یک سال تمکن نداشته باشه، دوتا ملاک رو جمع کردن. ما حرفی که میزدیم گفتیم هر کدوم از اینا یک ملاک مستقله، وقتی هر کدوم یک ملاک مستقل شد نتیجه چی میشه؟ نتیجه این میشه که چه از باب عدم تمکن بره زودتر بخره خمس نداره. وقت اینجا وقتی از باب عدم تمکن گفتیم دیگه معرضیت ازدواج هم دیگه شرط نیست، چون تمکن نداره، درآمد اونجوری نداره، از 5 6 سالگی دخترش شروع میکنه خریدن جهیزیه، چون میگه من بعدن نمیتونم، حالا از حالا باید خورده خورده بخرم چون توان ندارم، نه از باب تعارفه. این یه بحث دیگه ایه. تو بحث تعارف میگفتیم ما چیه؟ تو بحثی که متعارف است میگفتیم از باب تعارف وقتی که شما دارید حرف میزنید بعد معرضیت باشه، بعضیا میگن چرا؟ چون میگن متعارفش در جایی که در معرض ازدواجه، از اون موقعی که در معرض ازدواجه شروع کردن به خریدن، نه از 5-6 سالگی، نه از اون موقعی که اون بچه کوچیکه، متعارفش تو اونجاست. لذا بعضیا قید معرضیت رو میذارن، میگن بعد معرض ازدواج باشه، چون از این باب دارن میان میگن این باب اضافه کردن تو اینجا. اون باب عدم تمکن که ما اومدیم گفتیم تو اونجا از باب عدم تمکن در هر چیزی، نه در خصوص جهیزیه، نه در خصوص ماشین، تو اونجا میگفتیم از باب عدم تمکن هر وقت شما خلاصه لازم باشه، یعنی یه چیزی رو بخری چون زمان خودش تمکن نداری، ولی دختر کوچیکم بوده باشه اشکالی نداره، چون میگی من تمکن در اون موقع ندارم. باب تمکن از این جهت خلاصه قید معرضیت رو دیگه نداره، اما معرضیت مال جای قید تعارفه. این 4 تا نظریه پس شد در اینجا. یعنی یک عده میگن ملاک عدم تمکن تو عباراتشون که عباراتشون رو بعضن اشاره کردیم، یه عده میگن ملاک تعارف که اونایی که غالب تعارف بودن دو جور بودن، یک مبنا بود مثل آی گل پایگانی که کنده، یا مثلا مبنایی که از بعضی دیگران استفاده میشه که اینا میگن که متعارف بین مردم شهر، متعارف در اون شهر بلد کردن، تعارف بین در بلده. اما یه عده میگفتن تعارف لمثل هاذا شخص، متعارف این مثل عبارت آشیستانی بود، متعارف رو به مثل شخص زده بودن. تو باب تعارف دو تا مبنا رو داشت، ما مبنای متعارف در شهر رو گرفتیم. این از این نظر. ببینید تو استفتاءاتی هم که در اینجا هست، یکیش مثلا استفتاءی که از آقای گلپایگانیه، ازش برمیاد ایشون مبنای اون تعارف دو داره. رجل عازب قصد از زواج اشترا ارزن و بنا بیتن لسکن فیه بعد از زواج، زمین و خرید خونه ای و برای سکونت در بعد ازدواج خلاصه بنا کرد. و قد دخل یوم سنت خمسیه فاذا لم یتزوج و لم یستقر فی البیت ولکنه یبحث عن زوجت لیتزوج هل یتعلق الخمس به بیته. این آقا صحبت اصلا عدم تمکن رو نکرده، میگه که این قصد ازدواج داره، تیکه تیکه اینا رو میخره، والد سال خمسیش هم شده اما ازدواج نکرده، مستقر در بیت هم نشده، دنبال زن هست، آیا این خونش خمس میگیره؟ فهمدن خمس نمیگیره. این نسبت به خونه این فتوا رو دادن که ما همجا نمیشیم از لم یتمکن من تحصیل دار فی نفس سنت التی یتزوج فیها و یسکن فی الدار او یتمکن من ذلک ولکن المتعارف تحصیل الدار تدریجا. ببینید دو تا مبنا رو آوردیم، او با او، یه وقت بعضی با واو میارن، یادتونه شبیه همون جایی که تو ملاکات تو بحث اذا خفی الاذان او خفی الجدران فقصر، دو تا ملاک رو با او عطف میکرد. بعضی جا دیدید بعضی از آقایون گفتن نه اینجا باید با واو جمع کن، چون یه روایت اومده بود اذا خفی الاذان فقصر، یکی اومده بود اذا خفی الجدران فقصر، درست؟ بعد اینا رو می‌خواستن با هم جمع کنن، بعضی‌ها میومدن با او جمع می‌کردن، می‌گفتن اذا خفی الاذان او خفی الجدران فقط سری، معناش چی بود؟ معنیش بود که هر کدوم یک علت مستقله، هر کدوم علت مستقل برای تقصیره. اما بعضی‌ها میومدن با واو جمع می‌کردن، یعنی هر کدوم علت مستقل نیست، یکیشون پیش بیاد فایده نداره، حالا خفای اذان فایده نداره، خفای جدران فایده نداره، باید با واو، یعنی دو تایش با هم باید پیش بیاد، با واو میامودن اذا خفی الاذان و خفی الجدران فقط سه، دو تا ملاک باید پیش بیاد. چرا؟ اینا هر کدوم ملاک مستقل نیستن، اینا جزء العله، اینا میشن جزء العله. یادتونه این بحث رو تو اصول داشتیم، جزء العله اگه با واو آوردی یعنی دو تایی با هم جزء العله، باید دو تایشون پیش بیاد تا شما نماز شکسته بخونی، یکیشون پیش بیاد نماز شکسته نیست. با واو که عطف میکردیم، اما وقتی با او عطف میکردیم میگفتی آقا من اینا رو هر کدومون علت مستقل میدونم، لذا میومدی او میآوردی. وقتی علت مستقل بدونی اینجا میشه دوتا ملاک برای نماز شکست خوندن. اذان رو داری میشنوی اما میگه من دیوار رو نمیبینم، بخون شکست بخون. یا بالعکس شما میای میگی که صدا از اون نمیشنم، حالا دیوار رو میبینم و صدا از اون نمیشنم، دوباره باز میگی قصر، یعنی هر کدوم از این دو تا ملاک بود قصر. این که حالا کدوم جمع رو مقدم بکنیم، تو از خفی الاذان و خفی الجدران تو اصول بحث میکردیم، اینجا ما تو این مثال هم داریم همینو میگیم، میگیم بعضی اومدن ملاک اولو گرفتن، ملاک دومو قبول ندارن، بعضی دومی گرفتن اولیو قبول ندارن. لذا تو عبارات منهاج میبینین که به هر دو صورت عبارت آوردن، بعضیا لم یتمکن آوردن، بعضیا آوردن وقتی که متعارف بوده باشد. هر دو تا عبارت تو کلمات اعلام هست. بعضیا دو تاشو با هم آوردن، حالا تو بحث منزل اینو نگفتن ها، اما برای احتیاطشون هم تو بحث منزل پیداست که دو تا ملاک با همه، تو بحث جهیزیه که بعدن خواهیم گفت دو تا ملاکو با هم آوردن. یعنی گفتن وقتی متعارف چنین باشد و شما هم تو یک سال تمکن از تهیه جهیزیه نداشته باشی، یا حالا مثلا تو این بحث در یک سال تمکن از تهیه ماشین خونه نداشته باشی، در این صورت که این دو تا قید با هم جمع شد، یعنی با واو دارن کنار هم میارن، دو تا شده جزء الله، در این فرض خمس نخواهد بود، یا بنی در این فرض احتیاط واجب اینه که خمس نیست. درست؟ ما اومدیم گفتیم با او عطفش کنیم، هر کدوم از اینا کافیه. لذا ببینید تو جواب اینجا اینجور آوردیم نوشتیم: اذا لم يتمكن من تحصيل الدار في نفس السنه التي يتزوج فيها ويسكن في الدار او يتمكن من ذلك، صورت عدم تمکن نیست، لكن المتعارف تحصيل الدار تدریجا فلا يجب الخمس. و اون قید معرضیت هم توضیح دادیم، مال جایی که تو متعارف گرفتی، بعضی از باب متعارفش اومدن گفتن متعارف تو جایی که از زمانی که دختر در معرض ازدواج قرار میگیره شروع میکنن تهیه جهیزیش، بعضی اون قیدو آوردن اونجا. ما وقتی دو تا مبناگه این قید اون این ارزم به حضورتون که در معرضیت قید کدوم مسئله است؟ قید اون علت است که ما بحث میکردیم، اون یکی از علل بود که بحث متعارف بودن این دل ناس در بلد بود، این قید مال اون بحث بود. باز یه علت دیگه ای هم اومدیم گفتیم، مثل که داریم یه جا از خفی الازان بحث میکنیم، بحثمون تموم شد، قیودش رو بحث کردیم، حالا از خفی الجدران بحث میکنیم. اینجا هم همین حالت رو داره. پس ببینید فتواها با هم خیلی فرق میکنه. وقتی ما اومدیم اینجا دو تا قید آوردیم تو کلمات اعلام، خلاصه خیلی کار راحت تر میشه. اون جایی که یه عده اومدن قید اول آوردن عدم تمکن، عباراتو خوندیم، متعارف بودن، یه عده اینو اومدن گفتن، یه عده جمع بین هر دوتا قید کردن، با واو ما جمع بین هر دوتا قید میکنیم، با او جمع میکنیم، هم این ملاک است قیودشو بس کردیم، همون ملاک است قیودشو بس کردیم. این تو ذهنتون بوده باشه، لذا اینجوری ما نوشتیم تو جزئی که در دستتون هست. مطلب چهارم مسئله اینه که ترمیمات خانه و اضافه غرفه، اتاق اضافه میکنی، طبقه اضافه میکنی، اینم باز با همین بحث مرتبطه. فقط این نیست که از اول بخوای تحصیل دار بوده باشه، این بحث هم همین جوره. مثل این سوالی که ببینید میگه قم تو به شراء عدد من الانابیب، اصلا رفته فرض کنی شیرالات خریده برای خونش، به غرض مد انابیب الماء الساخن، تو خونش آب سرد فقط بوده، حالا لوله کشی آب گرم میخواد بکنه، رفته این خلاصه شیرالاتش رو خریده برای کشیدن، مد انابیب آب گرم، کشیدن لوله های آب گرم، رفته لوله ها رو خریده، شیرالات رو خریده، اما به خاطر قلت اموال لم اتمکن من القیام به سواکه لا بعد مرور عام نلا شراء الانابین، به خاطر اینکه پول نداشتم نتونستم اینا رو نصبش کنم، نتونستم اینا رو این لوله کشی رو انجام بدم و نصبش کنم الا بعد یک سال بس گذشته از خرید این لوله ها. و فی الوقت الحالی ارید و استخدام الانابیب، الان میخوام اینا رو خلاصه به کار بگیرم، چی کار کنم؟ هل يتعلق الخمس بين انابيب لانه قد مزاهم من شراها املا. ببینید اینجا تو جوابی که آقای گلپایگان دارن به ما انه لا خيار امامك الا اصلاح بيوب مسكنك تدريجا، تو نمیتونی، ببین مبنای تمکن و عدم تمکن و اختیار نداری، فلا يتعلق الخمس بتلك الانابيب اذا لم تكن زائده عن الحاجه. ببینید لعل ولو آقای گلپایگانی از این جوابی که اینجا دادن لعل بشه این استفاده کرد، این از باب یکی از قیود، دو تا قیود، صحبت سر تدریجی نیست، چون خرید خونه رو توش متعارف است تدریجا آروم آروم بخری، اما اینو نمیتونیم بگیم که در تعمیر خونه متعارف اینه که اول لوداشو بخری بعد سال دیگه بکشی، این همچی تعارفی ما نداریم، این از باب عدم تمکنه. لذا شاید بر اساس این حرف بگیم جا داره که آقای گلپایگانی جزی که سایه حساب بکنیم که قائل به این که هر دوتا معنا با او عطف بشه، مرمای گلپایگانی جز این، یعنی از این چیزی که اینجا جواب دادن جز اون دسته، ولو توی اون بحث یه جوریه که کردن اون متعارف رو اومدن گرفتن، از باب عدم تمکن نگرفتن، اما لعله از اینجا ما استفاده بکنیم که اصلا ملاکی که تو ذهن ایشونه، ایشون هم همینجوره که ما خدمتون عرض کردیم، یعنی با اوعت کنید، دوتاش میتونه بوده باشه، هر کدوم بمانی یک ملاک مستدل. حالا ما هم تو مفروض سوال گفتیم چون تمکن از مد انابیب نداشته با فرض حاجتی که بسی داشته فلا یتعلق الخمس بها، این یه مسئله، اما این جا داره، یعنی این رو در چیز مد نظر بگیرید که لعل آقای گلپایگانی علی الظاهر جز کساییه که این رو با او داره عطف میکنه، یعنی هر دوتا ملاک پیشش معتبر باشه از این دوتا استفتایی که ازشون بود. خب سوال 6، اذا کانت حاجت المکلف فی اربع غرف حال البنا، مکلف در حال بنا به 4 غرفه احتیاج داشته، فبنا اکثر من حاجتی حال البنا تحسبا لوقوع الحاجه فی ما بعد، حساب حاجت آینده شو داره میکنه، الان 4 تا غرفه میخواد اما میدونه بعدن 5 تا نیاز پیدا میکنه، ورداشته یکی دیگه هم اضافه ساخته، هل تو سب زیاده من المعون او تستثنا فیخمس الزائد. مرمای خویی چون خودش اومده گفته که اکثر از حاجتش اومد ساخت، اومدن گفتن که از زیاده از مقدارشون نشست وجب تخمیسها. خب اشکالی هم به فرمایششون نیست چون به صورت جمله شرطی آوردن، ما میخوایم این مطلب یه مقدار بازتر باشه، میگیم دو تا فرض هست، یه فرض اینه که لا یتمکن فی سنت الاحتیاج من بناء الغرفه، یا این که المتعارف بناها تدریجن، ببینید باز با او عطف میکنیم، فلا خمسه فیا، فلا خمسه فیا، وقتی دو تا مبنا رو شما آورده باشی فلا خمسه فیا، این از این اولی. فرض ثانی اینه که یتمکن من بناء الغرفه فی سنت الاحتیاج من دون ای محضور، هر وقت نیاز داشت میتونه بسازه، میتونه اخته بسازه، حالا کار اینجا کشیده که حالا یکی دیگه بساز بعدن من نیاز پیدا میکنم اضافی، نه از باب عدم تمکن بوده، نه از باب اینکه متعارف بوده، نه از این دوتا باب نیست، و بین مردم هم متعارف نیست به نای غرفه زاده قبل از احتیاج بهش، اگر اینجوری بوده شه فیت الله و به الخمس. ببینید هر دوتا ملاک رو با او آوردیم، ما هر ملاک برای خودش یه بحثی داره. این از این. سوال بعدی که باز این آقای خویی جواب دادن حدم داره، ببینید الان خیلی زیاد پیش میاد خونه هایی که قابلیت سکنا داره، میشه طرف تو این خونه زندگی بکنه، هیچ مشکلی هم در این خونه نخواهد داشت، ولیکن چیکار میکنن؟ دیدید میونه مردم خونه رو میزنه به هم، خراب میکنه، از نو میسازه. شاید بعضی جا گفته بشه که این کار اسرافه، چرا این کارو کردی؟ چرا خونه رو زدی به هم و دوباره ساختی؟ این که اسراف میشه که، و تو اسراف هم خمس هست، اگر شما یه پولی و یه خرجی بری انجام بدی که اسراف باشه، زاده بر شونت باشه، این الان کار الان اسراف حساب میشه. شما مثلا فرض کنی که به کسی پول زیادی دادی یا رفتی یک مهمونی گرفتی، به جای اینکه مثلا شأنت این بود دیگه نه حتی 1,000,000 تومان خرج کنی، 2,000,000 خرج کنی، رفتی 20,000,000 خرج کردی، این خرج اضافی که تو اینجا دادی جوری که زائده بر شأن شما بود، این خمس بهش میگیره، درست؟ تو اسراف خمس میگیره. اگر شما خونه رو خراب کردی، حد میکردی، دوباره خونه که قابلیت سکنا رو داشت دوباره اومدی ساختی، چرا؟ چون می‌خواستی خونه رو به متد جدید بسازی، مثلا الان خونه های 1 طبقه رو 2 طبقه رو قابلیت سکنا داره، می‌خواد خراب کنه، می‌خواد 8 طبقه بسازه، 10 طبقه بسازه. آیا تو این موارد ما چی خواهیم گفت؟ اذا کانت له دارون و کانت غیر طالفت، خونه تلف نشده، یعنی اینجوری نیستش که سقفش می‌خواد بریزه رو سرتون، خونه که سقفش می‌خواد بریزه رو سرتون تالفه، این به درد نمی‌خوره، این تالف نیست، و صالحتون لسکنا. اگر اینجوریه الا انه هدمها و عاد بنایتها، اینو خرابش کرد، بنایشو اون ساختشو دوباره انجام داد، تمشیان مع تطور العمران، به خاطر چی؟ به خاطر اینکه الان ساختمونا به یه گونه جدیدی ساخته میشه، متطور شده، یه گونه های جدیدی هستش، 10 طبقه میسازن یا یه کیفیتی به مد روز میسازن، این خواست تمشی کنه با همین امر، خواست که انه مناسبه با این بیاد به ساز خونش رو با همین سبک جدید خونه سازی، خواست با سبک جدید خونه سازی خلاص خونه رو بنا کنه، در حالی که تلف هم نشده بود. آیا این از معونش حساب میشه یا نه؟ آیا استثناء از معونه میشه یا اینکه نه بعد اون پولی که خرج ساخت جدید میخواد بکنه خمسش رو بده؟ مرحوم آقای خویی اینجا راحت گرفتن، گفتن اگر اعاده بنا ادار به مختصاشون نشه این از معونه حساب میشه. شأنش این هستش که اینجوری حساب اشکال نداره، چون شأنش هست اشکال نداره. ببینید حالا ممکنه یه جا مثلا بیاد بگه شأنش هم نیستا، مثلا میخواد به عنوان کار این مثلا فرض کنه میخواد خراب کنه چیه بسازه که بفروشه، اونا فرضای جدیده با یه فرض دیگه ایه با ایشون، الان فرض اینه که میخواد برای سکناش بوده باشه، نه برای مثلا کار تجاری. کار تجاری اینه مسئله جداست، برای سکناشه، برای سکناش اگر مناسب با شأنش بوده باشه اشکالی نداره. ما میگیم در بنای جدیدی که میخواد بسازه در این ساختمان دو تا بچه، اذا کانت من شؤونه و لم تکن زائدتا علیها جا فلا و خمس فی ما صرفه لبنائها و ان کان حد مدار سابقه اسرافن. ببینید این اسرافی که تو اینجا انجام میده، حالا اسراف هم بوده باشه با، یه وقت اون خونه جدید شأن من هست که بسازم، درسته؟ بعد اون قبلی هم که خراب کردم ممکن عرف بگه اسراف کردی، یعنی یه دفعه تو عرف اصلا شک میکنن میگن اسراف کردی، یا نه یقین دارن میگن آقا تو اسراف کردی، خودت خوب بود ولی چه خرابش کردی، مثلا دو طبقه بوده بازم دو طبقه ساخته، دو طبقه بوده باز دو طبقه ساخته. آیا تو اینجا بگیم این از معونه حساب نمیشه و خمس میگیره با اینکه اسراف کرده؟ این سوال من اول شما میپرسم بعد جواب شده. خب اسراف کرده، اسراف کرده خونه رو خراب کرده، یعنی جایی هستش که عرف میگه اینجا اسرافه. چون گفتیم اگر یک کسی خرج کرده باشه در حد اسراف، نه اسرافی که در شأنش نیست دیگه، یعنی شأنش که نباشه میشه اسراف. یعنی مثلا فرض کنیم فرضمون این بود، مثلا به جای مهمونی شأنش که 2 میلیون بده چطور 10 میلیون کرده خرج کرده، میگن آقا این اسرافه. حالا اینم خونه ای داشته 2 میلیون کنده و اسراف هم حساب شده چون خونش خوب بوده، ورزش خراب کرده شیک تر کرده سبک روز. آیا این جزء معونه حساب میشه یا نه؟ ولو این خونه ای که الان به سبک روز ساخته در شأنش هست، اما خب اون قبلیه رو همه اسراف حساب میکنه. آیا اینجا بازم خمسی بهش تعلق میگیره یا نه؟ احسن. چرا؟ خب نه میدونم، ما تو بحث خمس میخوام اینو جواب بدین، چطور وقتی که اسراف میکرد 20 میلیون خرج میکرد نه حالا مسئله زیاده بر شنش جدا، این الان خونه ای که داره بود، یعنی اسرافی اینجا هم اسراف صدق میکنه دیگه، اونجا میگیم اگر اسراف کرد، اگر اسراف کرد و 20 میلیون خرج کرد، این اسرافی که کرد 20 میلیون خرج کرد، اینو هم گفتیم خمس میگیره. اینجا هم فرضی که این خونه مطابق شنش بوده، درست؟ نه بعد اینو به هم میزد یه خونه دیگه یه درست میکرد، این مطابق با شنش بود، اما برداشت یه چیز جدیدی ساخت که اونم مطابق با شنه. این نوع اسراف رو ما میخواییم بگیم چجوره. ببینید ملاک بحث اینه، اصل حرف درسته. ببینید اسراف اگر یک کسی انجام بده، یک خرجی رو بکنه که اسراف بوده و زائد بر شأنش بوده، به این عنوان خرجی بکنه اسراف و زائد بر شأن، این خرج رو الان کرد، میگن این پولی که الان خرج کردی زائد بر شأنت، این بهش خمس تعلق میگیره. اما وقتی که این اسراف کرد، اینه که هدم کرد، اسرافش به هدمه، نه اینکه به یه خرجی بیاد بکنه. بعد که هدم کرد دیگه خونه نداره دیگه، درست یا نه؟ بی خونه میشه. حالا ساخت خونه براش چیه؟ مطابق با معونشه. نکته مطلب چیه؟ اسرافش تو جاییه که این خونه رو خراب کرده، چیزی که داشته قبلا خونش بوده دیگه، معونش بوده، معونش شده بوده، درست یا نه؟ من معونم رو از بین بردم، گناه کردم، اسراف کردم. اما خمس دیگه به من تعلق پیدا نمی کنه. خمس در درآمد جدید منه که این درآمد جدیدمو در معونم مصرف دارم میکنم یا نه. اون کار قبلی که خونه رو حد میکردم و نباید حد میکردم، اونم در حد شأنم بود، اونو که حد میش کردم، اون کار من میشه معصیت. درست، اما از معونه که خرجش نکردم تو خراب کردنش که، درسته نه؟ اونی که از بین بردم اون حدمه حدم شد، از بین رفت. انما الکلام در این که صحبت سر اینه که این بناء جدیده بهش خمس میگیره. نه خب نه دیگه، بند حالا شدم بیخونه بناء جدید ساختم. اون پول حکمش جداست الان، بله اون خمس داره. الان سوالش از بنایه جدیده، از اون پولی که برای حد خرج کرده بعد نباید خرج میکرد. مثلا فرض کنیم بولدوزر داده اینجا رو خراب کنن بره، این پوله جز معونش حساب نمیشه، اینو نباید این کار رو میکرد، اون خمس داره. منطقه الان سوالش از این بنایه جدید است. این بنایه جدیده که الان ساخت و برد بالا، این بنایه جدید خمس نداره، چون الان دیگه شد بیخونه، اما اونو نباید خراب اون قبلیه رو نباید خراب میکرد. لذا تو اینجا میگیم که اگر از شؤونش بوده باشه و زائد نبوده باشه، خمس در اون چی که صرف برا بنا کرده نخواهد بود. این کانه حد مدار سابقت اسرافن. دوم اینه که بنای حدیث زائد بر شؤونش بوده باشه، خمس مازاد علا شعنه تعلق میگیره. این نسبت به این مطلب. همین دیگه، همین مسئله جو اگه مطابق با شأنش نبوده باشه، یعنی جوری باشه که اسراف حساب نمیشه، بعد خرابش کنه بسازه، نه اون دیگه مشکل نداره، اون مشکل نداره. اما صحبت سر این که اگر یه چیزی بود که یعنی حتی مطابق با شأنش بود خراب کرد، ولو این که نباید خراب میکرد و اسراف انجام داده، ولیکن باز بنای جدید خمس بهش نمیگیره، چون بعدی که اونو خراب کرد به بنای جدید دیگه احتیاج داره، مجبور از درآمد زندگی خرج معونه جدیدش بکنه. در خراب کردن اونجا که معونش بود اشتباه کرده، اسراف کرده، ولیکن باز بنای جدید رو میگیم خمس بهش تعلق پیدا نمیکنه. میرسیم به مطلب پنجم. مطلب پنجم بحث خیلی مهمیه که قبلا بهش اشاره کردیم و صور مختلف داره. این مطلب پنجم اموالیه که باهاش خونه رو شما میرید میخرید. با چه اموالی دارید میرید خونه رو میخرید؟ گفتیم چندین نوع مال مختلف در خرید خونه مصرف میشه. این مسئله خیلی خیلی به درد میخوره برای اینایی که میخوان خمسه اشخاص رو حساب بکنن. این مطلب پنجم. معمولا اینایی که خونه میخرن یا مثلا خونه میسازن، اینایی که صاحب خونه میشن، خونه رو ما میگیم معون از خمس نداره. اما اونایی که دقت دارن میشینن این مطلب پنجم محاسبه میکنن، میگن این خونه ای که معون شما هست از چه راهی خریدی؟ میگه من خونه رو خریدم اما با اموالی که خمس بهش تعلق گرفته بعضی من خونه رو میخرن، با اموال مختلفیه. این اموال مختلف هر کدوم یه حکمی داره، بین اعلام هم متفاوته، احکامش متفاوته. لذا این مسئله مطلب پنجم خیلی دقت میخواد. ما دو تا جهت بحث داریم. اینی که معمولا شما خونه میخری از چه جایی اموال میاری برای خرید، یه بحث دیگه اینه که حکم این اموال چیه، که اگر خمس بهش تعلق گرفته حکم خمسش چیه، چجوری باید خمس بده. بحث دوممون اینه. نسبت به این اموال یه توضیح قبلا دادم، حالا میخوایم مفصلتر این بحث رو وارد بشیم. ببینید من صورتها رو عرض میکنم، بعد وارد اون خصوصیت هر صورت میشیم تو جهت اولا، بعد وارد جهت دوم میشیم حکم خمس. خیلی این یه بحث رو خیلی دقت کنین، بحثش هم خیلی قشنگی، به دردتون خیلی میخوره، خیلی مورد ابتلاعتونه. وقتی خونه میخواین بخرین، هفت جور مختلف توش اموال مصرف میکنین. صورت اولا مالیه که تعلق به خمس و لم یعده، یه مالی بوده خمس تعلق گرفته خمسشو نداده. حالا به فتوای مراجع متفاوته، بعضی که سخت میگیرن منظورشون اینه، مثلا میگن شما اگه یه پولیو گذاشتی کنار، بعضی که سخت میگیرن، مثلا نظریه اول که خونده بودیم، شما یه پولیو گذاشتی کنار، به هدیه دادن یا درآمدت بود که باهاش خونه بخری، سال بعدش گذشت اما هنوز خونه نخریدی، خمس گرفته. این یک، به فتوای خیلی از آقایون بنابر نظریه اول این خونه این مال بهش خمس گرفته. به فتوای اونایی هم که مثلا ساده میگیرن، یعنی اگر پول برای خونه خریدن گذاشتی کنار خمس نمیگیره، مثالو بعد عوض کنی، بگی مثلا من یه پولیو نذاشته بودم برای منزل که حساب بشه جز پولایی که برای معونه گذاشتم، که اون پولو گذاشته بودم، گفتم میخوام اینجا کنار باشه برای پیری، میخوام مثلا بعدنا باش برم یه سفر، سفرم سفر اصلا شاید مطابق با شهن نبود، میخوام برم مثلا فرض کن اروپا. آخه اینکه میگه به تو چه میخوای بری اروپا؟ پول گذاشتی کنار، تو خونه نداری، بعد بخرفتی پول گذاشتی کنار که بری اروپا. این پول رو دیگه های بهجت هم میگن خونش میگیره، یعنی هر کی ساده هم بخواد حساب بکنه، به تو خونه نداری، ماشین نداری، زندگی نداری، پول گذاشتی کنار بری اروپا، جمع میکنی پولاتو بری اروپا، این میگن حتما باید خونششو بدی. ببینی از اون پول هستا دیگه. میخوام مثال متفاوت کنم، چون تو مثال بعضی ها مثلا بعضی الاکابر مثال خویی و خیلی از اینا اگر پولو میذاشتی کنار برای خونه خریدن، میفهمدن پولو که گذاشتی کنار برای خونه خریدن، اگر تا سر سال خونه رو نخریدی خمسشو باید بدی، تو پول اینو میفهمدن درست. اما آقای بهجت میفهمدن خمس نداره. رو مبنای آقای بهجت مصداق صورت اولا اون پولیه که گذاشتی به اروپا، اون پوله دیگه چیه؟ اون بهش خمس میگیره. همه هم بهتون اعتراض میکنه که این چه سفریه که شما نیت کردی، درست؟ خیلی خوب. صورت دوم مالیه که روز اجانه و نشراع دارن او بنائه ها و مر علیه السنه و فرض نیه که اینو نخرید. این پول اولیه این با این دومی فرقش تو همین نکته است که فتوای بهجت رو عرض کردم خدمتون. این دومی مالی که یه جانبی گذاشتی برای خریدن خونه یا بناء خونه که اینو به فتوای بهجت میگن خمس بهش نمیگیره، بعضی احتیاط دارن توش، اما اون اولیه فرض ما اینه که قطعا بهش خمس گرفته، یعنی مثل اون پولی که گذاشتی بری اروپا که دیگه همه میگن خمس میگیره بهش، درست؟ اون اولیه پولی که گذاشتی بری اروپا دیگه قطعا خمس گرفته به همین فتاوی. این دومیه پولیه که گذاشتی برای اینکه باش خونه بخری که اینجا بعضیا میگن خمس نداره مصاحبه بهجت، بعضیا میگن احتیاط، بعضیا به فتوا میگن خمس داره. این مبانی توش هست. صورت سوم پولیه که از درآمد سالتون برای بنا دار صرف کردید اما داخل در خونه نشدید، مال درآمد سال شماست، از قبل خمس بهش نگرفته بوده حسب فرض، امسال از درآمد سالتون صرفش کردید برای این خونه اما تو این خونه ساکن نشدید، این میشه فرض سوم. اون دومی پولو گذاشتی کنار، این صرف شده در ساخت خونه، فرقش اینه، اینجا صرف شده در اصل، اینجا صرف شده اما اونجا صرف نشده، وضع جانبه اونو گذاشتی کنار، اینجا صرفش کردی، خونه رو خریدید. یادتونه مثلا تو فتواهای بعضی بزرگان فتواشون چی بود؟ اگر این پولتون رو خرج خونه کرده باشی، میخوام بگم فتواهیش فرق میکنه، خرج کرده باشی تو خونه آروم آروم خونه رو تهیه بکنیم، فهمیدن خمس نداره، اما اگه پول جمع کرده باشی گذاشته باشی کنار، گفتن خب پول خمس میگیره. یادتونه؟ این از همون بابه، فرق بین این دوتا اینه، یکیش صرف تو خونه شده، چون صرف در خونه شده یعنی آهن خریدی، تو خونه ساکن نشدی اما تیراهنا رو بردی بالا، درسته؟ نه، این که تیراهنا رو بردی بالا صورت سومه، اما پول تیراهن رو نگر داشتی، تیراهن رو نبردی بالا، میگه بعدا میبرم بالا پولش رو نگر دارم، این میشه دومی. وقت بعضی ها تو این موردی که صرف کردی تیراهن رو بردی بالا، پول خرجش کردی ولی تو خونه ساکن نشدی، مفتن خمس نداره، اما تو جایی که پول گذاشتی کنار چی میفرمودن؟ میفرمودن خمس داره. این فرقش این. صورت چهارم اشترا به مال لم یتعلق به الخمس من الاساس، مثل که با ارث و مهریه و اینجور چیزا اومدی خونه رو خریدی که اونم کلیاتش میدونید به هر حال دیگه مهر و ارث و اینا خمس نداره، اما یه فروضی داره که دیگه اینا رو من نیاوردم. صورت پنجم مالی که خونه رو باهاش خریدی حاصل از بیع معونه بوده، یعنی معمولا خیلی ها براشون این پیش میاد، طلا میفروشن، ماشین معونه شون رو میفروشن تا باهاش بخوان چیکار کنن؟ خونه بخرن. این فرض بازی فرض جداییه، اینم باید در موردش بحث بکنیم. صورت ششم و هفتم، این صورت ششم و هفتم رو روش یه عنایتی داشته باشین. صورت 6 و 7 پولیه که من قرض گرفتم باهاش خونه بخرم، ادا قرض کردم یه مقدارشو، اون مقداری که ادا قرض کردم، این میشه صورت ششم مقداری که باش اداء قرض کردم، صورت هفتم اداء قرض کردم، اما تو فرقش اینه با صورت ششم. تو صورت ششم میگن تو همون سال اولی که شما خونه رو خریدی چقدر از این قسطه تو ادا کردی، اینو جدا میکنن. تو صورت هفتم میگن تو سال دوم به بعد چقدر قسط رو ادا کردی. حالا بعد تو توضیحش که میرسیم خدمتتون عرض میکنم. یعنی مثلا شما سال 1400 وام گرفتی، همون سالم خونه رو خریدی، چقدر از اقساط وامو دادی به همون مقدار از خونه میشه ملک تو. اگه تو خونه ساکن نشدی همون اختلاف فتاوا پیش میاد که بعضی هم صاحب بهجت میگن خمس نداره اشکال نداره، بعضی میفهمن چون تو خونه ساکن نشدی خمس داره، بعضی هم احتیاط دارن، درست؟ اما اینجا اگر خمس رو یه کسی فتوا داد که خمس رو بده، میگه خمس چی رو بده؟ میگه خمس از خونه رو بده. هر چقدر از اقساط این وامو دادی، مثلا وام گرفته بودی 10 میلیارد، الان 2 میلیاردشو تو همون سالی که خونه رو خریدی اقساطشو دادی، یعنی یه پنجم این خونه ملکت شده کنده و کل خونه ملک شما سا. منظورشون از ملکت شده چیه؟ یعنی ملکی که به ازایش بدهی نداری، چون اگر ملکت بشه به ازایش بدهی داشته باشی یه همچه خونه خمس نداره. اینو یادتون باشه، اگر من قرض گرفتم از کسی خونه رو خریدم، به هر حال پول قرض رو مالک شدم، خونه رو خریدم، خونه شده ملک من، درست یا نه؟ خونه ملک من شده، حالا تو این خونه نرفتم بشینم، اما خونه ملک من شده. اما اون خونه ای که ملک من شده به ازاء کلش مقروضم، فرض کنین هنوز هیچ قسطی ندادم، هیچی خمس نباید بدم. چرا؟ چون میگم کلش قرضه. درسته که من مثلا 10 میلیارد خریدم این خونه رو، اما 10 میلیارد اونجا بدهی دارم. نمیشه به من بگید چون تو این خونه زندگی نکردی برو 2 میلیاردش خمس بده. نه، هیچی خمس من تعلق نمیگیره. چرا؟ ملکیه که به ازایش چیه؟ مغروزم، کل مبلغ شما هم گرفتم، درست؟ اما اگر 2 میلیارد از وامشو داده باشن، به اندازه یه پنجم این خونه میشه که اندهو ملکی که به ازایش مغروز نیستم. بعد اون فتاوای مختلف دوباره پیش میام. اونایی که میگفتن اگه سر سال تو خونه ساکن نشدی بعد خمسشو بدی، اینجا میگن یه پنجم رو خمسشو بده. اونایی که احتیاط میکردن گفتن به احتیاط واجب باید بده. اونایی که صاحب بهجت فرمودن خمس نمیگیره، میگن خمس نداره تو این یه پنجم. این مربوطه به سال اولی که توش اقساطو دادم. حالا سال اول 2 میلیارد داده بودم، سال دومم ساکن نشدم، سال سومم ساکن نشدم، رفت سکونتم برای سال چهارم، این سال دوم و سوم تکلیفش چیه؟ باز من رفتم اقساط دادم، سال دوم 2 میلیارد دیگر رو دادم، سال سوم 3 میلیارد دیگر رو دادم، ببینید 4 میلیارد دیگر رو که این دو سال دادم. خوبه؟ اینجا چی میشه؟ اینجا هم خمس میاد یا نه؟ اینجا باز یه بحثی هستش تو حکم. یعنی اینجا من باید بیام بگم که خب یه پنجمشو سال اول خمس بهم گرفت به نظر اونایی که میگفتن خمس بده، اینجا هم باید بیام بگم حالا سال دومم دوباره یه پنجم دیگه رو باید برم خمس بدم از خود خونه، سال سوم دوباره یه پنجم دیگه از خود خونه، از خود خونه یا نه از خود مبلغ وام از اون 2 میلیارد. اینجا بعضی میگن از خود خونه دیگه خمس نه، خمس بهت میخوره با اونایی که میگن خمس بهش میگیره یا احتیاط دارن، اما دیگه میان میگن بعضیاشون از خود خونه نه، اینجا دوباره اختلاف پیش میاد. بعضی میگن از خونه، بعضی میگن نه خود اون 2 میلیارد دیگه سال دوم برای اقساط دادی 400 میلیون برو خمسش. اون 2 میلیارد که سال سوم دادی 400 میلیارد 400 میلیون برو خمسشو بده. نمیگن از خود خونه، خونه ممکنه قیمتش خیلی زیادتر هم شده باشه، کاری به خونه ندارن، میگن خود اون مبلغه رو برو خمسشو بده. چرا این حرف رو میزنن؟ حالا بعد بحث میکنیم در موردش. بحثش یه مقدار اینجا خیلی دقیقه و یه بحث خیلی ریزیه، یه دقتی کردن تو محاسبه خمس هم این کارو دارن میکنن، اینجور محاسبه میکنن. بعض الاساتید اینجا خلاصی هم چیزی دارن. تو اون مطالب اول مسئله ما خیلی روشن بود دیگه، من بحثشو خیلی مطرح نمی کنم. صورت اولا و ثانی و ثالث و رابع و خامسه، این صورت سادس و سابع خیلی بحثش سخته که حالا انشالله باشه برای جلساتی. این بحثشو خیلی ریزه کاری داره، انشالله جلساتی مفصل در موردش صحبت می‌کنیم.